بحث های ما در مرحله هشتم هست. در نهایت به اینجا منجر میشیم که باید مراقب باشیم وحدت بگیره. الان مراد ما از وحدت، وحدت مقابل تفرقه، نه وحدت مطلقه. اما اصل مطلبی رو که در تنبیه مطرح شده این رو اول توضیح بدیم تا بریسیم به اشکال و بعد بریسیم به جواب. اصل مطلب اینه که مفهوم وحدت وقتی مقایسه میشه با مفهوم وجود، میبینیم دو تا مفهوم مساوی یکدیگرن. از جمله واژه‌های خیلی دقیق و عمیقی که در فلسفه به کار رفته بحث تساوی و مساوی. ما چند تا واژه خیلی نزدیک به هم در این وادی داریم، باید اینها رو خوب از همدیگر تمیز داد. یکی واژه ترادف، یکی واژه تساوی و یکی هم واژه تساوق. ما الان با تساوق کار داریم، در فلسفه عموما با تساوق کار داریم، ولی باید دقیقاً مراد ما از تساوق روشن بشه تا اینکه او رو با تساوی یا ترادف خلط نکنیم. مثلا تو بحث خودمون میگیم که وجود با وحدت تساوق دارن، مساوقت دارن. خب این معناش چیه؟ یا در جاهای دیگه و مباحث دیگر فلسفه گفته میشه که وجود با فعلیت تساوق داره، وجود با خارجیت تساوق داره و واژه‌هایی رو که در این راستا به کار میبرن. خب اینها، این تساوق به چه معنا میتونه باشه؟ عرض کردیم که این سه تا واژه رو باید در کنار هم گذاشت تا دقیقاً از همدیگه ممتاز بشن: ترادف، تساوی، تساوق. ترادف در جایی هستش که اصلا مفهوم‌ها یگانه باشن. ما دو تا مفهوم واقعاً نداریم، یک مفهوم داریم که با دو لفظ بیان شده. با ترادف همه ما آشنا هستیم، ترادف رو از ادبیات تا حالا خوندیم و می‌دونیم یعنی چی. دو تا لفظ هست که اختلاف این دو تا لفظ فقط به حسب لفظه و الا هر دو لفظ بر مفهوم واحد بحث شدن و بر مفهوم واحد دلالت می‌کنند. اینو میگن ترادف. مثل مثال‌هایی رو که در فضاهای خاص خودش زده میشه یا در بحث‌های ما مثلا میگیم ضرورت و لزوم یا ضرورت و وجوب. این الفاظ مترادف هستن، یک معنا رو میرسونن. خب این بحث ترادف. اما تساوی چیه؟ تساوی در جایی هستش که ترادف مفهومی نیست، یعنی مفهوماً این دو لفظ مختلفن، بر دو معنای مختلف دلالت میکنن، لکن از جهت مصداق هر دوتا بر مصادیق واحدی صدق میکنند. با یه توضیح و اون این که جهت صدق هر مفهومی مغایرت دارد با جهت صدق مفهوم دیگر. اگر ما دو تا مفهوم پیدا بکنیم که این دو تا مفهوم اولا ترادف نداره، دو تا لفظ پیدا بکنیم که از حیث مفهوم ترادف نداره، دو تا مفهوم مختلفه، ولی این دو تا مفهوم مختلف از جهت مصداق‌های خارجی کاملا با هم دیگه مساوی هستند، یعنی کل ما صدق علیه مفهوم و الف صدق علیه مفهوم و ب و کل ما صدق علیه مفهوم و با صدق علیه مفهوم و الف. اینجوری هست، از جهت مصداق تساوی دارن. با یه توضیح و اون این که جهت صدق مفهوم الف با جهت صدق مفهوم ب با هم دیگه فرق میکنن. یعنی درسته که ما به مصداق واحد هم الف رو صدق میدیم هم ب رو صدق میدیم، اما الف از یک حیث بر این مصداق صدق میکنه، ب از یک حیث دیگه، یعنی حیثیتشون واحد نیست. مصداق واحده ولی حیثیت واحد نیست. مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید مثل ناطق و ظاهر. ناطق و ظاهر دو تا مفهوم متساوی هستند، یعنی چی؟ این اولا مترادف نیستن، مفهوماشون با هم فرق میکنه، مدلولهاشون با هم فرق میکنه، ولی از جهت مصادیق کل ما صدق علیه ناطق صدق علیه ظاهر، و کل ما صدق علیه ظاهر صدق علیه ناطق تساوی مصداقی دارن، با این توضیح که جهت صدق هر مفهومی با مفهوم دیگر فرق میکنه. شما به این شی اگر گفتید ناطق از یه حیث گفتید، اگر گفتید ظاهر از یه حیث دیگری این کلمه رو اطلاق کردید و این واژه رو به کار بردید، این میشه تساوی. و اما برسیم به تساوق، یک بحث فلسفی و ما الان باید کار بردیم. تساوق یک مرحله از تساوی هم جلوتر میره. در تساوی ما میگفتیم دو تا مفهوم هستن، اولا دو تا مفهوم هم مترادف نیستن، مصادیق واحد و یگانه دارن ولی جهت صدقشون مختلفه. در تساوق جهت صدقشون واحده، یکیه. دو تا مفهوم ما داریم، مترادف نیستن، بر مصادیق مشترک هم صدق می کنن، ولیکن نه از دو جهت مختلف بلکه از جهت واحد. خب این تبیینی است که از تساوق شده در فضای مشهور فلسفی. یه دقت‌های ظریف‌تری هم در این بین وجود داره، ممکنه جایی بهانه بگیریم و اون نکات رو عرض بکنیم، ولی در هر صورت معنای تساوق اون چیزی گفته میشه همینه. مثلا مثال بزنیم، مثلا در ارتباط با مسئله وجود و تشخص، در این دو تا مفهوم وجود و تشخص که هر دو تا جزء مفاهیم عامه و معقولات ثانیه فلسفی هستش، گفته میشه که این دو مفهوم با هم متساوقند، تساوق دارند. خب این یعنی چی؟ یعنی کل ما صدق علیه الوجود صدق علیه تشخص، یعنی هر چیزی که موجود بشه برایش اطلاق کرد، متشخص هم برایش اطلاق میشه، و برعکس هر چیزی رو که ما متشخص میدانیم او موجود هم برایش صادقه. هر چی که مفهوم وجود از او حکایت میکنه، تشخص هم از او حکایت میکنه. تساوی مصداقی دارن، اما یه نکته‌ای درشون هست که در تساوی اصطلاحی نیست، و اون نکته اینه که جهت صدق هر دو مفهوم یکیه. یعنی این واقعیت خارجی از حیثیت وجودش ما مفهوم وجود رو برای صدق میدیم، بازم از حیثیت وجودش ما مفهوم تشخص رو برای شما میکنیم. چرا این شی متشخصه؟ چون حیثیت وجود داره. به خاطر حیثیت وجود شما مفهوم وجود و موجود رو برای صدق زدید و صدق دادید، و باز به خاطر حیثیت وجود و وقوع و تحقق داشتنش شما مفهوم تشخص رو برایش حمل می‌کنید. این میشه مفاهیم متساوق که من حیثیت واحده بر مصداق حمل میشه. و حالا میخواییم این رو در بحث خودمون پیاده بکنیم. میان مفهوم وجود و مفهوم وحدت تطابق جریان داره، یعنی این دوتا مفهوم اولا مترادف نیستن، تباین مفهومی دارن، مفهومن متباینن، ثانیاً مصداقاً مشترکن، یعنی تمام مصادیقی که وجود برای صادقه وحدت هم برای صادقه و بالعکس. منتها این مسئله باعث نمیشه این دو مفهوم تساوی اصطلاحی پیدا بکنن، بلکه اینها متساوقند، تساوق دارن. تساوق دارن یعنی چی؟ یعنی من جهت واحده هر دو مفهوم صدق میکنه. از همون جهت که متحقق هست، واقع هست و واقعیت دارد، از اون حیث شما بهش میگید وجود و موجود. از همون حیثیت که متحقق هست و واقع هستش بهش میگید چی؟ واحد، وحدت داره. پس از یک حیثیت هر دو مفهوم صدق میکنه. بنابراین باید بگیم که مفهوم وجود و مفهوم وحدت دو مفهوم متساوقن، تساوق دارن با هم دیگه. این بخش از عبارت که اصل مطلب هستش به خودش خیلی مفید و حساس است در فلسفه. این میخونیم تا برسیم به اشکالش و بعد جواب و بعد نتیجه‌گیری هایی که از این تنبیه میخوام بکنیم. تنبیهان الوحدتو تساوغ الوجود مصداقاً کما انها تباینه مفهوماً. این تیکه کما انها سوای نه مفهوم رو در نهایه نیاورده، لذا این مزیت اینجا یعنی بدایه هستش. وحدت رو وقتی شما با وجود بسنجید و مقایسه بکنید میبینید اینا مصداقا تساوق دارن ولی مفهوما متباین هستن. یعنی فکر نکن که وحدت و وجود اگر ما مثلا بحث تساوق رو پیش میاریم، تساوی مصداقیشون رو پیش میاریم، مفهوما هم یکی هستن و ترادف دارن. ما رو مستقیم متذکر شده از این بحث استفاده کردیم، میخواد بگه بین اینا ترادف نیست. یعنی مسئله ترادف رو با اینا فرض نکن. ما یه ترادف داریم، یه تساوی داریم، یه تساوق داریم. میان وجود و وحدت تساوق برقرار است نه ترادف. پس کما انها تباینه مفهوما، کما این که وحدت مباینت دارد با وجود از حیث مفهوم، پس ترادف در کار نیستش. خب حالا که ترادف نیستش، پس باید بگیم اینا مصداقا مشترکن. مصداقا که مشترک هستن، نه مثل تساوی اصطلاحی، منظور اون نیستش، تساوی که معمولا تو منطق مطرح هستش منظور اون نیستش، بلکه تساوق مراده. یعنی علاوه بر اشتراک در مصادیق، من جهت واحده هم صدق میکنه. این میشه چی؟ میشه تساوق. الوحدتو تساوق الوجود مصداقا. البته میدونید که میتونید نسبت بین تساوق و تساوی رو عموم مطلق هم بگیرید، یعنی تساویر یک معنای عام و گسترده در نظر بگیرید، تساوق رو یک تساوی خاص لحاظ بکنید. ولی چون معمولا در فضای منطقی که هنوز با مفاهیم فلسفی ما آشنا نیستیم، عموما تساوی در صدق دارن و با مفاهیمی که من جهت واحده صدق بکنه ذهنها آشنا نیست، لذا تساوی عمدتاً ذهن میره به طرف جایی که حیثیت ها چی باشه؟ متعدد باشه. لذا ما گفتیم اصطلاحاً تساوی به این شکله. ما تساوی رو اگر بخواییم مطرح بکنیم، بحثی هستش که اختصاص داره به مفاهیم فلسفی، در معقولات ثانیه فلسفی پیاده میشه. میتونید شما تساوی رو نوع خاصی از تساوی بدانید، میتونید به خاطر این بحثی که عرض کردیم دو تا اصطلاح مختلف بگیرید. در هر صورت میان وحدت و وجود نه ترادف است نه تساوی، بلکه تساوق مطرح است. و واقعا شایسته است که در مباحث فلسفی یه جایی مستقلا راجع به تساوق بحث بشه، در حالی که هیچ جایی از کتاب‌های فلسفی راجع به واژه تساوق بحث نشده و مباحثش رو پیاده نکردن. و بحث‌های ظریف‌تری هم در مسئله تساوق و مسابقت وجود داره. اون چیزی که الان گفته شده برای حل کردن عبارت‌هایی که شما در کتاب‌های فلسفی مشاهده می‌کنید. خب وقتی وحدت و وجود با هم دیگر مسابقت داشته باشن، نتیجه‌اش این خواهد بود: فکل موجودن فهو من حیث انه موجود واحد. ببینید اگر ما بگیم کل موجودن واحد و کل واحدن موجود، تا اینجا محتوای تساوی رو تونستیم اعمال بکنیم درباره این دو مفهوم. اگر میخواییم تساوق رو درباره اینا جریان بدیم، باید اون حیثیت واحده رو درش قرار بدیم و مد نظر بگیریم و اون نکته رو روش دقت بکنیم. بذارم تو این عبارت نگاه بکنیم در نتیجه گیری. حالا که وحدت و وجود با هم دیگه تساوق دارن، فکل موجودن فهو من حیث انه موجودن واحد، هر موجودی از اون جهت که موجود است و وجود دارد که واحده، یک مجموعه وحدانیه، یک امر واحد با حساب بشه. کما ان کل واحدن فهو من حیث انه واحدان موجودن، چنان که هر واحدی از اون جهت که واحد هست موجود هست. یعنی شما از حیثیت وجود می توانید هم وجود انتزاع بکنید هم وحدت، چنانچه از حیثیت وحدت هم می توانید وحدت انتزاع بکنید هم وجود انتزاع بکنید. یعنی من حیثیت واحده بر این مصداقش صدق می کنه. شما وقتی این شیء رو در خارج می بینید، حیثیت وقوع و وجود و تحققش رو که دقت بکنید، همین حیثیت باعث میشه که شما بهش بگید متحققان موجودان، همین حیثیت باعث میشه که شما بهش بگید واحدان. از اون جهت اگر شما به وحدت این شی نگاه بکنید، انقسام ناپذیری یا پارچگیش نگاه بکنید، خب از حیث اینکه به حیث وحدت به نگاه میکنید میتونید بگید واحدان، از همین حیث میتونید بگید چی؟ موجودان، و حیثیت وجود و وقوع رو ازش استفاده بکنید. لذا هر جا پای وجود به میان آمد، پای وحدت هم به میان میآید، و هر جا پای وحدت به میان آمد، قطعا بدانید که پای وجود و نوعی از وجود در اونجا در میان هست. این معنای مساوات بین وجود و وحدت. خب این مثلا خودش پیاده نفسه بسیار مطلوب است و در جای خودش باید بیشتر هم دقت بشه. الان تو این بیان نگاه بکنید، از حیثیت وجود ما وحدت در آوردیم، همون حیثیتی که موجودون ازش انتظام میشه. توجه کردید؟ بریم تو بحث بعدی. از حیثیت وحدت وجود در آوردیم، پس من حیثیت واحده هر دو مفهوم قابل انتظار هست. من حیثیت واحده روشون مشخص هست کدوم باشه، ممکنه از این حیث باشه، ممکنه از اون حیث باشه، ولی اینها به گونه ای با هم دیگه هستن که وقتی شما این حیث نگاه میکنید هر دو مفهوم میتونید بگیرید، چون که اون حیث نگاه میکنید هر دو مفهوم رو باز میتونید انتظار بکنید. خب و اما اشکالی که در این تنبیه مطرح شده، اشکال اینه که این مطلب به این خوبی که شما الان در ابتدای تنبیه مطرح کردید و خیلی هم کاربرد داره تو فلسفه، با بحث هایی که ما الان تو این مرحله داریم و در مطلب پیشین تو همین فصل گفتیم، در تنافی و تضاده، در تناقضه. چرا؟ چون ما در این مرحله و در تیتر این مرحله، در آغاز این فصل و در کل مرحله هشتم با این معنا روبرو هستیم که موجود منقسم می شود به واحد و کثیر، و در هر تقسیمی دو تا محور اساسی وجود داره. تو هر تقسیمی دو تا محور اساسی هست. یک، مقسم باید در اقسام وجود داشته باشه. دو، اقسام باید چی باشن؟ مباین از هم دیگر باشن. این دو تا محور اساسی است که برای هر تقسیمی وجود داره. خب شما این دو محور اساسی رو در ارتباط با این تقسیم مشهور فلسفی خوب جریان بدید. میگید موجود، موجود مطلق، موجود، الموجود تقسیم میشود به واحد، تقسیم میشود به کثیر. یعنی چی؟ معنای این حرف اینه که چنانچه این موجود در بخش واحد جریان داره، در بخش کثیر هم جریان داره. یعنی کثیر ما هم چیه؟ موجوده. اون مثلا موجوده دیگه. چنانچه واحد موجود هست، کثیر هم واقعا موجوده، و این کثیر موجود مباینت دارد با قسیمش که چی باشه؟ واحد باشه. یعنی واحد نیست. نتیجهش اینه که ما موجوداتی داریم که کثیر هستند و واحد نیستند. موجودات، تأکید میکنم، موجوداتی داریم که کثیر هستن و واحد نیستن. خب نتیجه مباحث این مرحله و این تقسیم اینه، در حالی که شما در این مثال میگید هر چی که موجوده واحده و هر چی که واحده موجوده، خب این با هم دیگه سازگاری نداره و تناقض داره. این اشکال رو با چجوری حل کنیم؟ ببینید بیان اشکال رو بخونید. فانقلت، اشکال اینو، فانقلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد. انقسام موجود مطلق، اگر میگفت موجود مطلق، اگر میگفت مثلا مطلق الموجود بهتر بود. خیلی مهمه، همین منظوره. الموجود المطلق، میدونید که ما یک الموجود المطلق داریم، یک مطلق الوجود داریم، یکی الوجود و صرف داریم، یکی صرف الوجود. بعضی از جاها مثلاً یکی میگن، ولی بعضی از جاها با هم متفاوت هستن. مثلا الموجود المطلق اگر بخوایم تاکید بر ظاهر لفظ بکنیم، باید با کی اطلاق بشه؟ بر باری تعالی اطلاق بشه، الموجود المطلق. ولی مطلق الموجود یعنی مطلق موجودات، یعنی الموجود که همه موجودها رو بگیره. حالا منظور همینه. فاین قلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والكثير، تقسیم شدن موجود مطلق به واحد و کثیر که اصلا مدعای اصلی کل این مرحله است، ما در صدرهای قبلی هم با همین معنا آشنا شدیم، یوجب کون الکثیر موجودا کالواحد. موجب این میشه که کثیر موجود باشه مثل واحد. یعنی مقسم در همه اقسام باید باشه. یکی از اقسام موجود چیه؟ کثیره. پس کثیر هم باید موجود باشه چنانکه واحد هم موجود هسته. مقسم باید در اینا باشه، پس کثیر هم موجوده. چرا؟ لانه من اقسام موجود، چون کثیر از اقسام موجوده و مقسم باید در اقسام باشه، پس کثیر هم میشه موجود باشه. خب و یوجب و ایزن، این و یوجب رو اصل اون یوجب قبلی، این رسام موجود مستقل به واحد و کثیر موجب می شود اولا اینکه کثیر موجود باشد، و ثانیا موجب می شود که کثیر غیر از واحد باشه. مباینا له و یوجب و ایزن کون الکثیر غیر الواحد مباینا له، مباینه با او باشه. چرا؟ لانه ما غسیمانه، چون اینا اقسامن و اقسام نسبت به هم دیگر غسیمن و غسیمان در واقع مباین هم و در مقابل هم دیگه قرار دارن. لانه ما غسیمانه و الغسیمانه متباینانه به ضروره، به دو غسیم هم که تباین ضروری و روشن دارن. نتیجه این بحث این خواهد شد که بعضی از موجودات کثیر هستند و واحد نیستند. موجود هستند، کثیر هستند، ولی واحد نیستند. فبعض الموجوده و هو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد. پس بعضی از موجودات، منظورتون از بعضی از موجودات کدوم موجودات هستن؟ میگه کثیر از اون جهت که کثیره، چون همین کثیر ممکنه یک حیث دیگه‌ای داشته باشه که از اون حیث انقسام نپذیره. و از اون جهت که ما بهش کثیر نمیگیم، که در تعریف کثیر گفتیم کثیر یعنی شیئی که منقسم میشود از اون حیثی که منقسم میشود. و اول کثیر من حیث و کثیر، خب موجود که همون کثیر من حیث و کثیر باشه لیس به واحد، اینا واحد نیستن. پس ما موجودی داریم که واحد نیست، و این نقیض برداشتی هستش که ما از مطلب آغازین این تنبیه داشتیم. و هو یناقض القول به ان کل موجودن باور واحد. این نقض میکند این قول ابتدای تنبیهتون رو که فرمودید هر موجودی واحد هسته. اینا چجوری باید با هم دیگه جمع بشه؟ اما ببینیم که در جوابشون چی می‌فرمایند. در پاسخ، خلاصه پاسخ این استش که خنجر کردیم، ما دو اعتبار و دو معنا برای وحدت داریم. یکی وحدت عامه مطلقه هستش و یکی وحدت خاصه است. اون وحدتی رو که شما می‌بینید با وجود تسابق داره و نتیجهش این خواهد بود که کل موجودن فهو واحد، اون وحدت عامه و مطلقه است. اما اون وحدتی که میبینید در تقسیم قرار میگیره و موجود به او و به غسیمش یعنی کثیر تقسیم میشه، اون وحدت خاصه و مقیده است که در مقابل کثیره. لذا این دو بیان هیچ گونه تناقضی با یکدیگر ندارن. اصل جواب این است، خلاصه جواب اینه. حالا این جواب رو ایشون اومده باز کرده و بیشتر توضیح داره. ببینید شیء واحد، حالا اگر به این شکل رو بکنیم شاید بهتر باشه، یک شیء رو که شما لحاظ میکنید دو جور میتونید او رو اعتبار بکنید، دو جور میتونید او رو بررسی بکنید، مورد مداقه قرار بدید. یه وقتی شیء رو شما نگاه میکنید از حیث خودش بدون مقایسهش با اشیاء دیگر، وقتی شیء رو به حساب خودش که بررسی میکنید میبینید یکی از صفاتش وحدته، این یه پارچگی، اینا با هم دیگر، این وجود، این شیء که در نظر گرفتید یه پارچگی دارد، یه وحدتی دارد. این وصف وحدت است به لحاظ در نظر گرفتن شیء به لحاظ خودش و نفسش، نه در مقایسه با اشیاء دیگر. این منظر از وحدتی که ما الان استخراج کردیم در تمام اشیا قابل صدقه، بر همه موجودات قابل صدقه. شما هر موجودی و هر شیء که در نظر بگیرید به لحاظ ذاتش که نگاه بکنید یک وصف وحدتی دارد. حتی موجوداتی رو که در فضاهای دیگر به اعتبارات دیگر شما کثیر لحاظش میکنید و کثیر او رو میدونید، اونم یک شیء دیگه، چون خودتون میگید موجود مطلق تقسیم میشه به واحد و کثیر، پس شما موجودات دارید که کثیر باشه. شما اگر موجود کثیر رو مورد ملاحظه قرار بدید به لحاظ خودش، به این معنا که این یه شیئیه، به این معنا که این یک وجود و موجودیه، اگر از این حیث مورد ملاحظه و دقت قرار بگیره، اون وقت به لحاظ خودش یک صفت وحدت ازش استخراج میکنید، میگید این شیء یه امر واحدیه، صفت وحدت رو داره. این اعتبار به ما وحدت عامه و مطلقه میده، یعنی وحدتی رو که بر همه اشیا، بر همه وجودها و بر همه موجودات صدق میکنه، حتی بر کثیر هم به لحاظ اینکه یک موجودی هست صدق میکنه، نه در مقایسه با اشیای دیگر، بلکه به لحاظ اینکه خودش رو نگاه میکنیم واقعا میبینیم در او صفت وحدت هست. علامتش هم اینه که عدد بر این کثرت عارض میشه، یعنی شما میتونید این کثرت رو نگاه بکنید بگید یک کثرت، یک کثرت دیگه اضافه بکنید بگید دو کثرت، یک کثرت دیگه اضافه بکنید بگید چی؟ سه کثرت. مثلا اگر شما یک مجموعه 10 تایی داشته باشید، چنانچه الان مثال زده، شما این مجموعه 10 تایی رو با هم دیگه که نگاه میکنید و خود این مجموعه 10 تایی رو که مقایسه میکنید، یه وقت وحدتی به لحاظ خودش داره، نه به لحاظ مقایسه با اشیاء دیگر. به همین خاطر هستش و به خاطر داشتن همین صفت وحدته که این مجموعه میتونه متکثر بشه، این عدد برش عارض بشه، میتونید بگید 1 10 تایی، 2 10 تایی، 3 10 تایی، و ما میدونیم که العدد مؤلف من الآحاد، عدد از چی تشکیل شده؟ از یک واحدهایی تشکیل شده، از وحدات تشکیل شده. پس وقتی ما میگیم 3 تا 10 تایی، درسته؟ میگیم 3 تا 3، و مراد ما از 3 یعنی 3 تا مجموعه 10 تایی هستش. خب این هر 10 تایی میشه واحدهای تشکیل دهنده این عددی که ما الان داریم. پس معلوم میشه شما هر بخشی رو یک واحد حساب کردید. خب ما الان کار داریم با اون صفت وحدتی که الان خودش داره، هر مجموعه، هر چیزی به لحاظ نقد خودش یک وحدت داره، یک امر وحدانی، نه در مقایسه با اشیاء دیگر. این رو میگیم وحدت عامه و مطلقه. هر چیزی رو شما روش انگشت بذارید، این صفت وحدت به همراه او هستش. حتی اون چیزی رو که شما کثیر در لحاظ دیگر میبینید، در لحاظ دیگر کثیر میبینید، شما وقتی خودش رو به لحاظ خودش در نظر میگیرید، یکی از اوصاف، چنانچه یکی از اوصافش اینه که موجودان، متحققان، متشخصان و مثلا ممکنان، معلولان و کلمات دیگه و واژه‌های دیگه برایش به کار می‌برید. یکی از احکامش اینه که چیه؟ واحدان. قرینه‌ش هم اینه که عدد برایش عارض میشه. اما یه بار شما شیء رو لحاظ می‌کنید در مقایسه با اشیاء دیگر و صفت وحدت رو از ناحیه این مقایسه می‌خواید بررسی بکنید، از ناحیه این مقایسه با اشیاء دیگر، نه از لحاظ نفس خودش. وقتی شما شیء رو مقایسه می‌کنید با اشیاء دیگر و از لحاظ مقایسه با اشیاء دیگر میخواید بحث وحدت رو انتصاب بدید، اینجا هستش که پای وحدت در مقابل کثرت پدید میاد. چون میبینید در این شیء انقسامی وجود داره که در اون شیء این انقسام وجود نداره، لذا به اون شیء میگید واحد، در مقابل به این شیء میگید چی؟ کثیر. این مسئله به لحاظ قیاس و نسبت و نسبت دادن اشیا به یکدیگر به دست میاد. ما در مقایسه اشیا با یکدیگر با یک وحدت دیگری آشنا میشیم که این وحدت در مقابل کثیره. یه عدم انقسامی جایی میبینیم که این عدم انقسام جای دیگر نیست. مقایسه که میکنیم میبینیم این عدم انقسام اونجا نیست، اونجا انقسام وجود داره، لذا به اون میگیم کثیر، به این میگیم چی؟ واحد. این اعتبار دوم در واحده. از این تحلیل ما واحد و وحدت در مقابل کثیر به دست میاریم، یا به تعبیر دیگر وحدت خاصه و مقیده رو به دست میاریم. و از این رو اون جملاتی رو که آقایون حکما گفتن هیچ تنافی و تضادی با یک دیگر نداره. نه تنها در بحث واحد و کثیر بحث این شکله، بلکه نظیرهای متعددی این بحث در کل فلسفه داره. یک نمونه رو علامه طباطبایی در اینجا مثال زده، نمونه های دیگه رو در نهایی آورده و مجموعاً در فلسفه ما نمونه های فراوانی داریم. این بحث شما که ما قبلا هم در وجود ذهنی دیدیم، مقایسه بفرمایید، دقت بفرمایید. یه وقتی شما اشیا را به لحاظ خودشون نگاه میکنید، میبینید اینها وجودن، موجودن و آثاری درشون مترتب میشه. شما هر چیزی در نظام هستی روش انگشت بذارید، وقتی به لحاظ خودش که نگاه بشه، این میگین وجود داره، آثار برش مترتب میشه، خارجیت داره، فعلیت داره، واقعیت خارجی داره. هر چیزی روش انگشت بذارید، حتی ذهن رو، حتی موجودات ذهنی رو به لحاظ خودش که در نظر میگیرید، میبینید یک موجود خارجی است که آثار برش مترتب هست و در فعل و فعلیت داره. شما تو این برداشت یک مفهومی انتظام میکنید به نام خارجیت مطلقه و عامه. این خارجیت مطلقه و عامه از احکام کلیه وجوده، مساوی با وجوده. هر جا وجود هست این خارجیت مطلقه و عامه هست، چون هر چیزی رو به لحاظ خودش که نگاه بکنید آثار ویژه‌ای داره که برایش مترتب. اما وقتی شما موجودات این عالم رو با یکدیگر که مقایسه میکنید، اینجاست که پای وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی به میان میاد و شما با نوع دیگری از معنای خارجیت روبرو میشید که در مقابل ذهنیه. وقتی شما اشیا رو در مقایسه با هم دیگر مقایسه میکنید و میسنجید، یه بار میبینید که یه وجود و موجودی آثار برایش مترتبه، همیشه در وضعیت دیگر میبینید اون آثار برایش مترتب نیست. اون وقتی که آثار برایش مترتب میگید خارجی، اون وقتی که آثار برایش مترتب نیست میگید چیه؟ ذهنیته. شما اینجا با یک خارجیتی روبرو شدید که این خارجیت در مقابلش ذهنیت رو داره، میگیم خارجیت خاصه و مغایده. اما اون برداشت اولیه ما از خارجیت، خارجیت مطلقه بود به لحاظ در نظر گرفتن به اعتبار شی به لحاظ خودش، نه در مقایسه با اشیاء دیگر. همین سیستم و همین برنامه و فرایند رو در مفاهیم دیگه هم میتونید پیاده بکنید. مثلا در قوه اوکی، یه بار ما میگیم وجود تسابق دارد با فعلیت، یه بار میگیم وجود تقسیم میشود به بالقوه و بالفعل که بحثای بعدی ما هستش. چرا اینجوریه؟ میگیم به خاطر اینکه یه وقت شما اشیاء را لحاظ میکنید به حسب نفس خودشون، به اعتبار خودشون، از این لحاظ فعلیه، یک موجود بالفعله به لحاظ خودش، نه در مقایسه با اشیاء دیگر. اما یه وقتی اشیاء رو در مقایسه با هم به کار می‌برید، وقتی در مقایسه با هم به کار می‌برید، یکی رو می‌بینید قوه دیگری هستش، یکی رو می‌بینید که فعلیت اون قوه هستش. اینجا شما با فعلیت دیگری روبرو می‌شید که فعلیت خاص‌تر، فعلیت در مقابل قوه است، برخلاف فعلیت اول که فعلیت مطلقه و عامه بود و هر وجودی رو شامل می‌شد. پس بنابراین در بحث ما هم به همین شکل هستش. ما دو اعتبار از وحدت داریم، وحدت عامه و مطلقه که مساوی با وجوده، وحدت خاصه‌ای که در مقابل کثیر هست و مساوی با وجود نیست. حالا عبارت رو ببینیم. قلتو، این جواب اون اشکاله در اسفار جلد دو صفحه مذهب دو از متعلم به این بحث و این تفکیک پرداخته. قلتو للواحد اعتباران، برای واحد دو تا اعتبار هست. یک، اعتباره فی نفسه. این گفته للواحد اعتباران، اگر به لحاظ متنی بخوایم و ارائه مطلب بخوایم دقت بکنیم، باید بگیم لشیعه اعتباران. منتها چون میخواست بگه لشیعه اعتباران به لحاظ مفهوم وحدتش، در همین خاطر از همون اول روی کلمه شیع واژه واحد رو آورده. و الا اگر از بحث شیع شروع میکرد، به لحاظ وصف وحدت و عدم وحدت مسئله راحت‌تر میتونست تبدیل بگیر، چون ما در توضیح خارجی همین کار کردیم. قلت للواحد اعتباران، برای واحد دو اعتبار است. یک، اعتباره فی نفسه. یه وقتی شما شیء را به لحاظ خودش اعتبار میکنید، من دون قیاس الکثیر الیه، بدون اینکه بخواید کثیر رو با او مقایسه بکنید، یعنی بدون اینکه بخواید مقایسه بکنید این شیء رو با اشیاء دیگر. یه وقتی شما شیء رو بررسی میکنید از حیث وصف وحدت و کثرت به لحاظ خودش، نه در مقایسه با اشیاء دیگر، از این جهت که خودش یک شیئیه، یک وجودیه، وقتی او رو مورد بررسی قرار میدید، وصف وحدت ازش انتظار میکنید که این وصف وحدت روی هر موجود و هر شیئی میآید. این یک اعتبار از واحده، این یک اعتبار از وحدته. اعتباره فی نفسه من دون قیاس الکثیر الیه فیشمل الکثیره. اگر این اعتبار از واحد رو بخواییم در نظر بگیریم، این اعتبار از واحد کثیر رو هم شامل میشه دیگه، کثیر در مقابل او نیست، بلکه کثیر هم خود نوعی واحد هستش. فان الکثیر من حیث هو موجودون فهو واحد، چون یک شیء کثیر از اون جهت که موجود است و به لحاظ خودش که مقایسه و بررسی میشه، به لحاظ خودش که مورد مداخله و بررسی قرار میگیره، نه در مقایسه با اشیای دیگر، خب یه واحده، له وجود واحد، برای او وجود واحده. و لذا یعرض له العدد، و به همین خاطر هم هستش که بر کثیر عدد عارض میشه. علامه طباطبایی در نهایه این جمله اضافه کرد و خوب هم هست، و العدد معلق من آحاد، و عدد هم تعلیف شده و ساخته شده از واحدها هست. وقتی شما میتونید عدد رو عارضه بر کثیر بکنید، بگید 3 تا کثرت، 4 تا کثرت، خب و چون عدد متشکل از آحاد و واحد هستش، پس معلوم میشه که هر کثرتی یک واحد حساب شده. این چه وحدتی هستش که ما الان داریم به این کثرت اطلاق میکنیم؟ این همون وحدت عامه و مطلقه هسته. به لحاظ بررسی و مداقه این موجود به حسب نفسش، نه در مقایسه و نسبت سنجی با اشیاء دیگر. و لذا یعرض له العدد فیقال مثلا عشرتون واحده و عشرات، عشرتون واحده، عشرتان یک دهتایی، دو دهتایی، عشرات 3 دهتایی، 4 دهتایی، 5 دهتایی. الان عدد بر کثرت عارض شد. منظور از عروض عدد بر کثرت توجه داشته باشید، یه وقتی میگیم اصلا عدد کثیره و متشکل از یکها هست، اون یه وقتی دیگه یه ما الان میخوایم بگیم که ما عددهای رو میتونیم ببینیم و مقایسه بکنیم که واحدهاشون خودشون چی هستن؟ کثیر هستن. خود واحدهاشون کثیر هستن. از این حیثی که تقسیم نمیشه، یعنی 10 از حیث اینکه یک واحد حسابه دیگه تقسیم نمیشه. از چه جهت تقسیم میشه؟ از این حیث که متشکل از 10 تا 1. این از جهت دیگه که نگاه بکنید او 10 تا جز داره. اما الان که بهش میگید عشره، شما چه جنبه ایش حساب کردید؟ جنبه وحدانیش رو لحاظ کردید. همچنان که تو نهایی گفته میگه که کثیر از اون جهت که در واقع اطلاق کثیر برش میشه قابل انقسامه، و واحد از اون جهت که واحد برش اطلاق میشه دیگه چی؟ انقسام برش عارض نمیشه. الان ما 10 رو یک مجموعه میبینیم. از این جهت که یک مجموعه است دیگه امر وحدانیست و انقسام برش عارض نمیشه. عشرتون واحده، عشرات، یا مثلا میگیم کثرتون واحده و کثرات، کثرتون واحده، کثرتان، کثرات، ثلاث کثرات و همینجور به این بالا. خب این یک اعتبار از برای واحد هستش که در نهایت میرسیم به وحدت مطلق. اما یه اعتبار دیگری هم واحد داره. اگر میگفت اعتبار بکنیم شیء را، خیلی خوب بود. این توضیح خارجی رو در نظر داشته باشید، تفکیر بکنیم روی عبارت. یه وقتی شما شیء را به لحاظ وصف وحدت مورد بررسی قرار میدید، اون وقت دارید که او رو مقایسه میکنید با اشیای دیگر. در این وضعیت میبینید در این شیء یک عدم انقسامی هست که در اون شیء این عدم انقسام نیست. در مقایسه با او اینو میگید واحد. خود این نکته برای ما واضح میکنه که وحدت و کثرتی که ما الان درش هستیم امور نسبی هست. یعنی چه بسا یک امری در مقایسه با یک شیء واحد حساب میشه، اما در مقایسه با شیء دیگه چی؟ کثیر حساب میشه. اینا امور نسبی هستن، در مقایسه پدید میان. لذا ایشون اینجوری میفرماد و اعتبارو من حیث و یقابل الکثیر. خیلی میتونست واضح تر بگه بلحاظ، یعنی اعتبار میکنیم یه وقتی شیء را بلحاظ وقت وعدت، اون وقتی رو مقایسه بکنیم با اشیاء دیگر که اون اشیاء دیگر الان در مقایسه با او انقسام دارن ولی او این انقسام رو نداره. این میشه واحد، اون میشه کثیر. پس فرق میکنه با کثیر. تصویر رو پوشش نمیده، برخلاف اعتبار قبلی که یشمر التصویر، اینجا لا یشمر التصویر بل یبایر. توضیح ذالک، توضیح ذالک در نهایه گفته نظیر ذالک و همون حرف هم درسته، یعنی این توضیحش نیست، توضیحش تمام شد، یعنی میخواد مشابه هایی در فلسفه بیاری که این مقدار ذهن ما چی بشه؟ آشناتر بشه، خیلی تعبی نکنه، اشکال نداره. اون تنظیم رو به عنوان توضیح اینجا قرار داد، توضیح ذالک. انا همان نأخذ الوجود تارتا من حیث نفسه و وقوعه قبال مطلق العدم فیسیر عین الخارجیت و حیثیت ترتب الآثار و نأخذه تارتا اخرى فنجره الی آخر. اون کذالک میشه خبرش، درسته؟ کذالکی که پایین در بند بعدی اومده میشه خبرش، لذا اون نقطه ها و اینا باید اصلاح بشه از یک جهتی. حالا معنا بکنیم، چنان که ما وجود را گاهی از اوقات به لحاظ خودش میسنجیم، از این جهت که عدم نیست، از این جهت که معدوم نیست در مقابل مطلق عدم، از این جهت که موجود هست میسنجیم، لذا میبینیم خارجیت داره، ترتب آثار داره، عین خارجیت و حیثیت ترتب آثار است، فیسیر و عین الخارجیت. وجود وقتی به لحاظ خودش مورد بررسی قرار بگیره در مقابل مطلق عدم، درسته؟ ما از وجودی که اینجوری نگاه شده چه مفهومی انتظار میکنیم؟ خارجیان، خارجیت رو انتظار میکنیم، ترتب آثار رو انتظار میکنیم، یعنی یه آثاری داره بالاخره. این خارجیان و ترتب آثار میخواد همدیگه رو معنا بکنه. خارجی یعنی چی؟ یعنی ترتب آثار، یعنی آثار داشتن، اثر داشتن. اثر داشتن علامت خارجیته. خب شما هر چیزی رو به لحاظ خودش که در نظر بگیرید، این یه آثاری بالاخره داره، یه آثاری داره، یعنی چی؟ پس خارجیه، یعنی واقعیت داره، در نظام واقع هست. پس ما هر شیء رو به لحاظ خودش که مقایسه بکنیم یه مفهومی ازش انتظار میکنیم و اونم خارجیه و ترتب آثاره. خب گاهی از اوقات ما وجود رو لحاظ میکنیم به این شیء، اما گاهی از اوقات ما یه وجود به شیء رو مقایسه میکنیم از حیث همین ترتب آثار، از حیث این مسئله خارجی هست، اما در مقایسه با اشیاء دیگر. وقتی در مقایسه با اشیاء دیگر میسنجیم، برخورد میکنیم با وجودهایی رو که در یک وضعیت آثار برش مترتب نمیشه، در یک وضعیت آثار برش مترتب میشه. اون وقتی که آثار برش مترتب میشه میگیم خارجی، اون وقتی که آثار برش مترتب نمیشه میگیم چی؟ ذهنی، یعنی غیر خارجی. اما این خارجی با اون خارجی فرق میکنن، اون خارجیت مطلقه است، این خارجیت در مقابل ذهنی است. اجازه بفرمایید تفسیر عبارت باشه برای درس بعد، چون فرصت هم هست. السلام علیکم. Thank you.